ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگویند در حمله اخیر اسرائیل به سوریه شبه نظامیان نزدیک به ایران کشته نشدند. وزارت بهداشت شمار قربانیان کرونا در ایران را بیش از 56,000 نفر اعلام کرد. و مدیرعامل شرکت توانی را از توقف موقتی فعالیت چینی‌ها در رفسنجان خبر داد. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده‌اند حملات بامداد چهارشنبه اسرائیل به اهدافی در شهرهای دیرالزور و آل بوکمال سوریه تلفاتی از شبه نظامیان نزدیک به ایران نداشته است. خبرگزاری فارس در گفتگو با احد کریم‌خانی که معاون سیاسی نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده، گزارش داده که این حمله هیچ تلفات انسانی نداشته است. خبرگزاری تسلیم نیز از قول فردی که فرمانده واحد فاطمیون معرفی شده گفته است در حمله اخیر اسرائیل هیچ فردی از نیروهای فاطمیون کشته نشده و افراد کشته شده از نیروهای ارتش سوریه هستند. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود در مرگبارترین حمله اسرائیل به سوریه 57 تن از جمله 31 شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه شمار مبتلایان به کرونا را بیش از 1,300,000 و تعداد جانباختگان را بیش از 56,000 تن اعلام کرد. به گفته سیما لاری، در شبانه روز گذشته 81 بیمار جان خود را از دست داده و حدود 6,500 بیمار جدید نیز به مبتلایان به کووید 19 افزوده شده است. این در حالی است که آمار رسمی ارائه شده مورد تایید نهادهای داخلی و بین المللی نیست. به گفته خانم لاری، شهرستان‌های ساری، آمل، فریدون کنار، قائم شهر و نکا در استان مازندران و بندر گز و کردکوی در استان کلستان نیز همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. وزارت بهداشت در گزارش‌های خود به صورت تفکیکی به استان‌ها نمی‌پردازد و توضیح و جزئیات بیشتری نیز درباره رده‌بندی مناطق مختلف ایران منتشر نمی‌کند. در پی انتشار گزارش‌های درباره مصرف بالای برق توسط چینی‌ها برای استخراج بیت کوین و همزمان خاموشی‌های گسترده در بسیاری از شهرهای ایران، مدیرعامل شرکت توانیر روز پنجشنبه از توقف موقتی فعالیت چینی‌ها در رفسنجان و دیگر استخراج کنندگان مجاز خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد حسن متولی‌زاده با اعلام این خبر مدت این تعطیلی را 2 هفته عنوان کرد، اما درباره چگونگی برخورد با این موضوع پس از پایان 2 هفته توضیحی نداد. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های درباره راه‌اندازی پنهانی و غیرقانونی مزارع استخراج رمز ارز از جمله در بخش صنایع منتشر شده و رسانه‌های ایران همچنین از ایجاد گسترده مزارع استخراج بیت کوین توسط چینی‌ها در رفسنجان خبر داده بودند. در آستانه ورود جو بایدن به کاخ سفید در آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انتصاب یک نماینده ویژه برای تعامل با دولت جدید آمریکا در موضوع امور مربوط به ایران را بررسی می‌کند. پایگاه خبری آکسیوس از قول منابع دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که یکی از دو نامزد احتمالاً یوسی کوهن است که دوره ریاستش بر موساد به زودی به پایان می‌رسد. نامزد بعدی ممکن است ران درمر باشد که به زودی پست سفارت اسرائیل در واشنگتن را به پایان می‌برد. آکسیوس همچنین خبر داده که بنیامین نتانیاهو تشکیل یک تیم برای تهیه راهبرد جلب همکاری با دولت بایدن در پرونده هسته‌ای ایران را نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، دولت این کشور برای آزادی نفتکش توقیف شده خود از سوی سپاه در خلیج فارس از قطر کمک خواست است. به گزارش یونهاب، خبرگزاری کره جنوبی، معاون اول وزارت خارجه کره جنوبی در سفر به دوحه و دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، خواستار میانجیگری آن امیرنشین برای آزاد کردن این کشتی و خدمش شده است. سپاه پاسداران ده روز پیش یک نفتکش کره جنوبی را همراه با 20 خدمه به دلیل آنچه ایجاد آلودگی محیط زیستی خواند توقیف کرد. 5 تن از خدمه این کشتی شهروندان کره جنوبی هستند. دولت ایران هر گونه ارتباط بین توقیف نفتکش کره ای و موضوع پولهای مسدود شده تهران در این کشور را رد کرده است. و نشریه آمریکایی نیوزویک در یک گزارش اختصاصی می‌نویسد ایران به تازگی برای شورشیان حوثی در یمن پهپادهای انتحاری فرستاده است. این نشریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس تصاویری که رویت کرده، یک کارشناس ارسال پهپادهای شاهد 136 را به منطقه تحت کنترل حوثی‌ها در شمال یمن تایید کرده است. این کارشناس که نخواست نامش فاش شود، به نیوزویک گفته که حوثی‌ها در حال استقرار پهپادها و فرستادن شماری از آنها به مناطق مرزی هستند. این خبر پس از آن منتشر شد که آمریکا به تازگی از تصمیمش برای قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی خبر داد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 24 دی تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده تا از آن به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران استفاده کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه گفته است رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز پنجشنبه کشورهای عضو آژانس را از تحولات تازه مربوط به برنامه جمهوری اسلامی ایران برای آغاز فعالیت‌های توسعه و تحقیق روی تولید فلز اورانیوم مطلع کرده است. تهران میگوید این اقدام را برای بهبود سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران انجام میدهد. راکتور تحقیقاتی تهران 54 سال پیش توسط آمریکا ساخته شد و همکنون از سوخت اورانیوم با غلظت 20% استفاده میکند. در یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری رویترز است، تصریح شده است که ایران در صدد است با استفاده از اورانیوم طبیعی، اورانیوم فلزی تولید کند و سپس آن را به سوخت 20% مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند. اما به نوشته وال استریت جورنال، این اقدام میتواند گامی چشمگیر به سوی تولید احتمالی سلاح هسته‌ای باشد، زیرا اورانیوم فلزی میتواند در ساختن کلاهک هسته‌ای به کار رود. گزارش آژانس همچنین تاکید کرده است که ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که هیچ محدودیتی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست و اصلاح و نصب تجهیزات برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه را در کارخانه تولید صفحه سوخت در تأسیسات هسته‌ای اصفهان آغاز کرده است. بر اساس برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است. وال استریت جورنال از قول کارشناسان می نویسد ایران تا کنون تجربه تولید اورانیوم فلزی نداشته است، اما به آژانس هشدار داده که اگر تحریم ها برداشته نشوند، طی 4 تا 5 ماه آینده ساخت تأسیسات تولید این ماده حساس را در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. ایران در ژانویه سال 2019 نیز اعلام کرده بود که قصد راه اندازی تأسیساتی برای تولید این ماده را دارد، اما تحت فشار آژانس در پاییز سال 2019 از این اقدام خودداری کرد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز روز چهارشنبه گفت تهران برنامه خود را از 2 سال قبل به آژانس اطلاع داده بود. کاظم غریب‌آبادی اضافه کرده است که تمامی این مراحل به اطلاع آژانس رسیده و میرسد و بازرسان آژانس نیز 3 روز قبل از کارخانه تولید صفحه سوخت بازدید کردند. ایران اخیراً هم اعلام کرده بود که تولید اورانیوم 20% را از سر گرفته و سانتریفیوژهای پیشرفته نصب کرده است. همچنین ذخایر اورانیوم 3.5% ایران به بیش از 10 برابر حد مجاز تعیین شده در برجام افزایش یافته است. در پی آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم، نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار نشست فوری شورای امنیت شد. او روز سه‌شنبه در نامه خطاب به رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت آغاز غنی‌سازی 20% توسط ایران بار دیگر آشکارا نشان داد که حکومت ایران هرگز نیات هسته‌ای نظامی خود را کنار نگذاشته است. سفیر اسرائیل در نامه خود بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه و صلح و امنیت بین المللی دانست. در نامه نماینده اسرائیل به شورای امنیت به طرح مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن اسرائیل تا سال 1420 نیز اشاره شده است. دولت دونالد ترامپ اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد. تهران یک سال بعد در واکنش به اقدام آمریکا به صورت تدریجی از تعهدات خود در برجام عدول کرد و مجلس شورای اسلامی 12 آذر امسال با تصویب طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای فشار بیشتر بر غرب و کاهش تعهدات باقی مانده ایران باز کرد. یکی از اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها آغاز تولید اورانیوم فلزی است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
وزیران خارجه روسیه و عربستان سعودی روز پنجشنبه در مسکو درباره روابط دو جانبه و منطقه‌ای، همکاری در حوزه نفت و تولید واکسن علیه ویروس کرونا تبادل نظر کردند. در چند سال گذشته مناسبات مسکو و ریاض دچار تحول چشمگیری شده. روسیه تاکید می‌کند که مصمم است با تمام کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس روابطش در سطح عالی باشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه پنجشنبه میزبان همتای سعودی خود در مسکو بود. این نخستین دیدار سرگی لاوروف با فیصل بن فرهان آل سعود پس از انتصاب وی به سمت وزیر خارجه عربستان سعودی در پاییز سال گذشته است. اما آنها پیشتر تلفنی رایزنی کرده بودند. وزیر خارجه عربستان سعودی نخستین مقام خارجی است که از ابتدای سال میلادی به روسیه سفر میکند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، روابط دو جانبه اهم از همکاری در عرصه مالی و انرژی و همچنین مناقشات در خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله در سوریه، لیبی، عراق، لبنان و مسئله اسرائیل و فلسطین در کانون توجه دو وزیر بود و آنها تأکید کردند جامعه بین الملل باید ضمن احترام به حاکمیت ملی همه کشورها برای ثبات در این منطقه تلاش کنند. به گزارش تاس، روسیه مجدداً توجه را به طرح مسکو برای تحکیم امنیت حوزه خلیج فارس جلب و یادآوری کرد. هدف از این ابتکار بهبود شرایط منطقه از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی است. تاکنون ایران تنها کشوری بوده که از این طرح حمایت کرده، اما بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، مسکو به توضیح درباره ماهیت این ابتکار ادامه می‌دهد و آن را سازگار با اقدامات کشورهای عربی به منظور رفع اختلاف‌ها می‌داند. در این بیانیه تأکید شده که مسکو از تصمیم اخیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین برای احیای روابط و پایان بایکوت قطر استقبال می‌کند. مسکو مناسبات دو جانبه با ریاض را نیز مثبت ارزیابی و اعلام کرد. برغم شرایط دشوار مرتبط با شیوع ویروس کرونا، روابط تجاری اقتصادی بین دو کشور در حال گسترش است. ریاض برای مشارکت در فاز سوم آزمایش‌های بالینی واکسن روسیه علیه ویروس کرونا اعلام آمادگی کرده و طی دیدار در مسکو امکان تولید اسپوتنیک وی در عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفت. وزیران خارجه روسیه و عربستان سعودی همچنین درباره راه‌های پیشبرد طرح‌های مشترک کشاورزی، انرژی اتمی و هوافضا که مهمترین عرصه‌های همکاری بین روسیه و عربستان سعودی تبادل نظر کردند و همکاری دو کشور در اوپک پلاس مورد توجه ویژه است. روسیه و عربستان سعودی از 4 سال پیش که مبتکر طرح اوپک پلاس شدند، در چارچوب آن رایزنی‌های بسیار دشواری داشتند که با شکست آنها در بهار سال گذشته، جنگ قیمت به منفی شدن بهای نفت انجامید. اما طی آخرین دور مذاکرات، برغم مخالفت مجدد روسیه برای کاهش تولید مقرر شد، عربستان سعودی از تولید خود بکاهد و روسیه بر تولید نفت خود بیفزاید. روابط روسیه و عربستان سعودی همواره پرفراز و نشیب بوده، اما به گفته مسئولین اکنون در اوج است. مسکو که مناسبات خود را با تهران راهبردی توصیف میکند، همواره تأکید کرده روابط مثبت با تمام کشورهای منطقه اهم از اسرائیل و عربستان سعودی دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.